ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. روسیه برای 13مین بار اقدام شورای امنیت سازمان ملل را درباره جنگ سوریه وتو کرد. روسیه درخواست برای برقراری آتش‌بس در شمال غربی سوریه را به این علت رد کرد که این درخواست شامل معافیتی برای عملیات نظامی علیه گروه‌های ستیج‌جویی که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند نمی‌شود. چین نیز با حمایت از روسیه جلوی تصویب این متن را گرفت، متنی که توسط کویت، بلژیک و آلمان تهیه شده بود. این هفتمین وتوی چین درباره جنگ سوریه بود. گینه استوایی رأی ممتنع داد و 12 عضو باقی مانده شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. کشورهای غربی نیروهای روس و سوری را به هدف قرار دادن غیر نظامیان متهم کردند، اتهامی که آنها رد می کنند. آنها می گویند ستیز جویان از جمله گروه جبهت النصره را که امروز با نام هیئت تحریر و شام شناخته می شود هدف قرار می دهند. این گروه به القاعده وابسته بوده است و کنترل بیشتر شمال غربی سوریه را در اختیار دارد. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل در وین گفت رژیم صهیونیستی مهمترین مانع تحقق خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای است. بنابراین از جامعه بین المللی می‌خواهیم فشار مداومی را بر این رژیم برای پیوستن به معاهده عدم اشاعه تحمیل کند. آقای غریب آبادی در 63مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع قابلیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی و منطقه خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای با اشاره به حمایت کامل ایران از ایجاد منطقه خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای افسود، از سال 1980 تا کنون قطعنامه‌های بسیاری در این خصوص و بدون رأی‌گیری تصویب شدند. وی گفت فعالیت‌های هسته‌ای و لجام گسیخته رژیم کتک‌کش اسرائیل همچنان تهدیدی برای منطقه و فراتر از آن است. نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با ابراز نگرانی از کوتاهی‌های صورت گرفته در گذشته و هشدار درباره تبعات ادامه این قصور اضافه کرد، اگر ما به قصور در این خصوص ادامه دهیم همچنان شاهد پیامدهای وخیم علیه تمامیت و اعتبار و اهمیت معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خواهیم بود. سپاس از همراهی شما.
سلام استاد.
علیک سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته استاد، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم، دلت قول، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیش نهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونین دوخهای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
انجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک آگنده، هر 100,000 ریال در هر روز 1 امتیاز، تنها 3 روز دیگر فرصت باقی است.
بانک آینده. فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
شما بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. حقوق ملت فلسطین.
سعید جو برنامه ما.
سلام علیکم.
با پشت کنکوری هستم.
سالهای سال
رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
عندليب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه عندلیب رو همراهی میکنید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900 و همچنین در فضای مجازی از طریق صفحه من هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظر تون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. خب این هفته هم به رسم پاسداشت لطف و همراهی همیشگی شما با برنامه عندلیب فراخور بضاعت و امکاناتمون هدیه‌ای تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم. هدیه‌ای که امیدواریم با شنیدنش حال دلتون خوب بشه و آرامش و شادی در لحظاتتون جاری بشه.
چهرم بی مهرم تویی کشف آفرینی صحرای عشقم را شراره آتشینی گل چهرم بی مهرم تویی کشف آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگیدت گوی از آن مستی ریدت سکوت مهنت زایش آوایش به گوش جانم می آید آهنگ فرشتگان را می خواند نقش تو به دیدگانم می آید شب هزار افسانه ها افته در دامش صد ها دل دیوانه باغم شد با یادت عشق آفرین آدم سازم که از دل برایت آوازم با ساز عشق تو نغمه از جان خیزد ساز عشقت شورنگی زد گوی از آن مستی ریزد گل چهرم بی مهرم تویی کشف آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگی زد گوی از آن مستی ریزد امشب چون رویت در آسمان میتابد عشقت در دل ره میابد چشمم از شوقت کی میخوابد به زبان آرام نامت که بود دل در دامت به تو تا دل دادم ز غمت دل شادم به تو دل دادم ز غمت دل شادم گل چهرم بی مهرم تویی کشف آفرینی صحرای عشقم را چلاله آتشینی ساز عشقت شورنگی زد بویی از آن مستی ریزد
سپاسگزارم از شما که با ما همراهید. خوش آمدید به بخش گفتگویی برنامه اندلیب. اگر پیش از این شنونده برنامه اندلیب بوده باشید، مبحثی رو تقدیم حضور شما کردیم با عنوان اقتصاد موسیقی که به نظر می رسید در یکی دو برنامه به سرانجام برسه، اما به هر شکل به خاطر بست موضوع به نتیجه نرسیدیم و همچنان ادامه دادیم، اما هرچی پیش رفتیم زوایای نادیده بیشتری پیش روی ما قرار گرفت و بسیاری از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند و خب سالها فعالیت کردند لطف کردند و در کنار ما قرار گرفتند. در این برنامه جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، آهنگساز، موسیقی شناس اقوام و مدرس دانشگاه و البته مدیر کل پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی که توضیحاً باید عرض بکنم در حال حاضر به عنوان مشاور اقتصاد هنر در اتاق بازرگانی ایران فعال هستند. البته من عنوان آخر رو با تأکید عرض کردم به خاطر اینکه با موضوع برنامه ما مرتبط هست. مهمان امشب ما جناب آقای پیروز ارجمند و همنفس و یار همیشگی برنامه اندلیب جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر آهنگساز و کارشناس موسیقی. سلام میکنم به جناب ارجمند، مهمان محترم برنامه اندلیب.
درود بر شما. من هم سپاس دارم از لطف و دعوت شما و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه اندلیب.
سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید آقای امینی عزیز.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت استاد استاد حیدری که این اتفاق خوب همیشه میفته و هر هفته ما با شما همراه هستیم. سلام خدمت جناب دکتر ارجمند عزیز که لبه گفتن دعوت بنده رو و قرار شد در خدمتشون باشیم. بله. و من عرض میکنم بعد از سلام اول پرسی که چطور شد که این تصمیم عقد شد برای اینکه خدمت دکتر باشیم، و سلام خدمت همه همکارانمون در رادیو ایران، برنامه اندلی با این مبشر تهیه کننده محترم و ایرانی ها هر جا که هستن و شنونده برنامه اندلی بند در خدمت
هستم. سپاسگزارم از شما. خب ما در هفته های قبل راجع به موضوع اقتصاد موسیقی صحبت کردیم. بله. که به هر حال میهمان گرانقدری هم داشتیم، صحبت های ایشون رو شنیدیم، اما من میخوام خواهش بکنم با حضور جناب ارجمند شما آغاز سخن و سوال بفرمایید.
لطف میفرمایید. خواهش میکنم. من با کسب اجازه از مسئله خودتون و آقای دکتر یه مقدمه رو عرض بکنم. ما چند برنامه‌ای رو در حوزه اقتصاد موسیقی در خدمت شنوندگان محترم برنامه بودیم و این مدتی که من افتخار دارم در خدمت شما هستم، شنوندگان میدونن که هر از چندگاهی موضوعی رو دنبال میکنیم به قصد اینکه بتونیم اطلاعات خوبی رو به جامعه هنرمندان موسیقی ها بدیم و بتونیم خط روشنی از لحاظ ارتقای سطح فکری جامعه. بله. جهت بهبود رژیم شنوایی، بهبود اوضاع موسیقی در جامعه انجام داده باشیم.
بله.
اتفاق خوبی که در حوزه اقتصاد موسیقی افتاد، در چند برنامه گذشته ما به روش سنتی با موضوع برخورد کردیم، یعنی اومدیم هر آنچه دیدیم، هر آنچه شنیدیم، هر آنچه اسناد در اختیار داشتیم برای شنوندگان گفتیم، نظر کارشناسانی که روی این حوزه فعالیت‌های میدانی انجام داده بودن رو شنیدیم، با بخش مدیر خانه موسیقی همراه بودیم و من در چند مدت گذشته جلسه ای دعوت بودم در سازمان تجارت جهانی که یک مجموعه ای دارن فعالیت هایی در عرصه اقتصاد موسیقی و درآمدزایی از عرصه موسیقی انجام میدن که قرار شد ما در خدمت های دکتر اسکندری مدیر این مجموعه هم در یکی از برنامه ها باشیم. تو اون جلسه هر کس مدتی داشت، با اینکه مهمان های زیادی بودند، من خیلی از دوستان دیگه و یک ترجمان که سالها بود من ندیده بودم ایشون رو بعد از اینکه از عرصه مدیریت دفتر شعر موسیقی ارشاد به سازمان‌های دیگه رفته بودن، آقای دکتر چند دقیقه مثل من که وقت داشتم صحبت کنم، آقای دکترم وقت داشتن.
بله.
و مطالبی که گفتن برای من خیلی جالب بود، چون اصلا بی اطلاع بودم از این عرصه گسترده پژوهش و تحقیقی که آقای دکتر ارجمند به واسطه دانش و بیرونش و تحصیلاتی که داشتن و جای خوبی که قرار گرفتن، یعنی در اتاق بازرگانی، جایی که پول مقام دوم عرصه تفکره. ببین ما یه مشکلی همیشه داریم در خیلی از جاها مثل دفتر موسیقی و شعر، اصلا پول مهم نیست، همه فکر می‌کنن الان اونجا جای هنره.
البته یه جورایی مهم هست
برای خودشون.
بله.
نه برای هنر.
بله.
خب این یه بحثیه که وقتی این مشکل فکری رو راجبش صحبت کردیم که موسیقی باید صنعتی بشه تا بتونه به اقتصاد برسه و تا این دیدگاه‌های سلوک شرقی و هنری توش هست مشکل هست، دیدیم که در اتاق بازرگانی با حضور تو ارجمند و فضای فکری مستعدی که اونجا بود چه تحقیق ارزشمندی انجام شده که من خواهش کردم همونجا بعد از اینکه از جلسه اومدیم رو از آیدوتو که بتونیم در خدمتشون باشیم. و این دغدغه خیلی جالبیه که خود آیدوتو هم بلا فاصله قبول کردن، چون میدونن نتایج این تحقیقات باید به جامعه برسه.
بله.
و چقدر خوب میشه که دانشجوهای بیان روی این پروژه کار بکنن و بتونن نتایج عملی و اون شبیه سازی های مدل هایی که به دست آوردن رو ما. بله. در جامعه پیاده بکنیم.
حالا خاطرم هستش که آقای دکتر ارجمند زمانی که ارشاد بودن قدمای مثبتی برداشتن،
خیلی مشکلات حل شد،
خیلی مشکلات حل شد، اما چرایی بسیاری برای من بود که چرا ایشون نایستادن و فعالیت نکردن.
حالا اگر خودشون هم هنرمند بودن دیگه، کار تولید
کردیم راجع به این مقوله شاید گفتگویی داشته باشیم.
خب اگه موافق باشین جناب ایدری، ما با آقای دکتر شروع کنیم و تعاریف رو بشنیم از آقای دکتر.
بله، چرا نه؟ موافق باشین. بله. چرا نه، اما من فکر می‌کنم آقای امینی بهتر باشه به خاطر اینکه وجهه موسیقایی جناب دکتر
اما وجهه تو ارشاد خیلی مهم بود و ما دوستش داشتیم.
بله بله، مشخص‌تر بشه به قطعه ای از ایشون رو بشنویم، قفسی برای پرواز با صدای علیرضا وکیلی منش.
Thank you. شبم خدایا، ترانه های بیقراری شب از تو می شکر ز چشمم، زلال چشم سار جایی صدای جاری امید روانه تا سکوت در درخت بی بهار عمرم شده ز دوری رخت زن شده ز دوری رخت زن
چه معرفی به جای بود جناب استاد و اثر زیبایی رو شنیدیم، چون علیرضا وکیلی میشم از اون صداهای خوبیه که من یکی از پیشنهادهای تقریبا فکر کنم 6 ماه نیست بهش یه پیشنهاد دادم که با هم دیگه مجموعه رو جمع بکنیم. خب در خدمت شما باشیم دکتر و شروع بحث.
بله متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من یه خورده راجع به اصولا اقتصاد و اقتصاد موسیقی صحبت کنیم. ما درس اقتصادی اقتصاد کلان داریم که مربوط به بخشی از نظام مالی است که در سطح دولت ها مطرح میشه در یک نظام بزرگ و یک جامعه بزرگ. بخش اقتصاد خرد هست که متناسب با صنایع مختلف تعریف میشه، صنعت مثلا فرض کنید فولاد، صنایع بخش واردات صادرات بازرگانی و اقتصاد محلی، و یه بخش داریم اقتصاد خلاق که اقتصاد خلاق مربوط به صنایع خلاقه و موسیقی هم بخشی از صنایع خلاقه. بنابراین ما در الگوی اقتصادی موسیقی باید با پارامترها و شاخصهایی رو بشیم که اقتصاد خلاق رو تعریف میکنن. خب یک سری اجزای من تاریخیشو بگم برسیم
به
ما. در ایران وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم میبینیم قدیمی ترین سندی که ما در موسیقی داریم مربوط به 3500 سال پیش از میلاد مسیح هست که تقریبا 5500 سال پیش تا امروز که ما یه گروه موسیقی داریم در حال نواختنن. قدیمی ترین سند هم نوازی جهانه در دنیا این قدیمی سنده که یک نوازنده ساز هارپ هست، یک نوازنده ساز کوبه‌ای مثل در واقع نقاره و ساز شاخ و یه خواننده هم داره میخونه، در یک مراسم تشریفاتی دارن اجرا میکنن. یک نوع اقتصاد بوده اونجا، این مراسمی است که اینجا نشون میده ما 55 قرن پیش اقتصاد موسیقی و درآمدزایی وجود داشته. بعدن در
یعنی به عنوان یه شغل
مونی شغل بوده. بعد ما ببینیم مثلا در نقاش در حجاریه طاقابستان کرمانشاه که زنان چنگ نوازی که روی قایق نشستن در صحنه شکار گوز شرکت کردن همراه شاه. بعدن در تقریبا اسناد بسیار زیادی مثل آوردن 12000 لوری یا لولی هایی که بهرام گور به ایران میاره و به اینها پول میده که اینها در کوی و برزن بنوازند که نشاط اجتماعی ایجاد کنند، یعنی احسن. حتی فانکشنال و کاربرد موسیقی رو در این جنبه میدیدیم که اسناد فراوانی ما داریم. حتی من یک تحقیقی در مورد طرح پوشاک موزیسیان ها کار کردن تحت عنوان کتابی به اسم تافته جدا بافته رامشکران و نوازندگان موسیقی ملی ایران داره منتشر میشه. در این پژوهش من اومدم جایگاه اجتماعی هنرمندان موسیقی رو در طبقات اجتماعی تعریف کردم. موسیقیدانان تقریبا تا دوره صفویه در رده اول یا نهایتا دوم اجتماع بودن، یعنی رده شاهزادگان، اسواران، و اینها حقوق دریافت میکردن از حالا از دولت مرکزی، از اون خلیفه‌ای که بوده در دربارشون، و حتی از اشراف یا ثروتمندان. بنابراین یه اقتصادی جریان داشت، این گونه نبوده که همه فقط سازو برای دل خودشون بنوازند. خب این یک مدل اجرایی بوده که در یک دوره هم اینا پول می‌گرفتن، در ارتش هخامنشی ساز می‌زدن که مثلا ساز کرنا رو می‌زدن و نوازنده کرنا حقوق داشته، حقوق روزانه داشته. بعداً هم این در مثلا در دوره قاجاری در موسیقی نظام تعریف میشه. طبیعتاً چیزی ما به نام موسیقی صرفاً دلی نداریم، یعنی در تاریخ موسیقی ما جزء سه تمدنی هستیم که موسیقی از ابتدای خلقتش داره یک مدل اقتصادی بوده، این اقتصاد جریان داشته و به همین دلیل اینها جزو گروه‌های اول اجتماع می‌شدن، یعنی ثروتمند بودن از یک منظری.
یعنی فقط الان موسیقی‌دانای ما قراره فتوسنتز کنن.
بله بله.
از قبل پول در می‌آورد.
12,000 نوازنده داشتیم در از هند میان که اینا لوری‌ها یا لولی‌هایی هستن که ما می‌شناسیم. اما به هر حال در دوره قاجار این یک مسیر جدید رو شروع می‌کنه که این اولین بار با انجمن اخوت شروع میشه در خانقاه سفیراندیشاه، که اونجا این نوازندگان در محل برای اولین کنسرت رسمی در ایران اینجوری بوده که اینا جمع میشدن. درویش خان بوده، رکنالدین مختاری بوده و آقای نی داوود بوده، اینها همه جمع میشدن، مردم هم پول میدادن و کنسرت میشیندن. این اولین کنسرت رسمی در ایران در انجمن اخوت،
یعنی قبل از کنسرت های گراند هتل بوده این.
بله بله، اصلا رسمی ترین، بله بله، قبل از اون بوده، یعنی اولین کنسرت رسمی در ایران اینا بوده. بعدن دیگه وارد فاز گراند هتل و بقیه وارد میشه، که بعدش رونقش با تالار فرهنگ هست که ارکستر بلدیه تأسیس میشه در محل کنونی که تالار فرهنگ الان پشت تالار وحدته.
درسته.
این قدیمی‌ترین تالار
موسیقی که مال آموزش پرورش،
مال آموزش پرورش، بله. این تالار ارکستر بلدیه اونجا اجرا میکرده که مردم پول میدادن و بلیط میخریدن، و از اینجا رونق موسیقی در کنسرت ها با یک جریان فروش بلیط شروع میشه. خب طبیعتاً از اینجا ما یک شخصیت های دیگری داریم به نام شرکت های تولید، کنسرت گذار، سرمایه گذار، و سرمایه پذیری موسیقی شروع میشه. من عنوان سرمایه پذیر بودن رو استفاده میکنم. ما زمانی وارد چرخه اقتصاد پویا میشیم که اون هنر یا اون صنعت سرمایه پذیر میشه، یعنی آدم های میان و میگن ما در این کار میخوایم سرمایه گذاری کنیم. این اولین نشان پویایی یک صنعته. یعنی امروز اگه بنده و شما پولی توی جیبمون باشه بخوام بریم در یک صنعتی، در هر صنعت سرمایه گذاری کنیم، میگن اون صنعت صنعت پویایی است که سرمایه پذیر شده است.
درست.
بله. بنابراین این عنوان سرمایه پذیر شدن اقتصاد موسیقی چیزی که من خودم استفاده میکنم و خیلی رو این تاکید دارم. ما پس از اینجا وارد چرخه میشیم، بعدش میشه دوره پهلوی و دوره در واقع بعد از انقلاب، که ما عرصه موسیقی در دو وجه معمولا اینها درآمد داشته. تقریبا سال دوره پهلوی بیشتر به تولید بوده و کنسرت کمتر بوده، بعدن این به کنسرت تبدیل میشه و یه دوره باز پسگرد داره به تولید آلبوم ها بوده در قالب تیپ و کاست و بعدش هم سی دی، و تقریبا حدود 9 سال 8 ساله که دیگه عرصه حامل های صوتی یعنی مثل سی دی یا تیپ داره جایگاه خودش رو دست میده و تقریبا درآمدش نزدیک به صفره و حتی یک دفعه رشد معکوس و اقتصاد معکوس داره. یعنی امروز شما هیچ تولید سی دی موسیقی با هر خواننده‌ای با هر شکلی هیچ توجیه اقتصادی نداره، یعنی هیچ نوع برگشت سرمایه ایجاد نمی‌کنه و حتی از اینا خودشو در نمیاره. پس ما در واقع از این جهت وارد یک دوره رکود، که البته طبیعی است که موسیقی در دوران مختلف برای خودش یک ابزار و یک رسانه‌ای رو پیدا می‌کنه، که رسانه امروز در انحصار کنسرت هاست. و در آینده پژوهی می‌دونیم که موسیقی جز 10 صنعتی است که رشد روزافزونی خواهد داشت در صده‌های آینده، در دهه‌های آینده و حتی صده آینده، چون مابحثای موسیقی، گردشگری، تئاتر هیچ چیز دیگری نمیتونه یک تجربه محوری ایجاد کنه. یعنی شما نمیتونید با دنیای مدیا برای مردم خلق لذت بکنید برای طعم، ولی با موسیقی باید بیان بشنون از نزدیک.
آی دکتر عذرخواهی میکنم، همین طعمی که شما میفرمایید در آینده میشه حس کرد. ما همین الان در برنامه اندلیب از کارهای شما حس بکنیم با شب آفتابی و صدای محمد اصفهانی.